أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشالله که موفق و مؤید باشید. سایه الطاف امیر المؤمنین بر سر همه ما مستدام باشه انشالله. بحث ما راجع به خطبه 165 نهج البلاغه یا خطبه طاووس بود. امیر المؤمنین در سه بخش مطالبی رو بیان کردم. ابتداءً در باب اعم صحبت از جمیع مخلوقات کردن، من حیوان و موات و ساکن و ذی حرکات، جمیع مخلوقات را به طور اعم ذکر کردن. سپس به طور عام در مورد پرندگان حرف زدن و به طور خاص در مورد طاووس و عجائب خلقت او و من اعجبها خلقاً الطاووس، از عجیبترین پرندگان که خود این پرندگان موجودات عجیبی هستند جریان طاووس است. نکاتی رو محضر شما عزیزان عرض کردیم، رسیدیم به اینجایی که فرمود تخال و قصبه و مداری من فزه. فرمود تخال از خیال است. وقتی به این پرنده نگاه کنی خیال میکنی، اینطور به ذهنت میرسه که تخال و قصبه و مداری من فزه. مداری به معنای دانه های. من دارم داخل گروه عزیزان نوشتن که چرا نمیشه وارد گروه شد، من یه پیام گذاشتم اونجا که کلاس هست عزیزان تشریف بیارن. تخال و قصبه و مداری من فزه. وقتی به طاووس نگاه میکنی خیال میکنی این پرهایی که او دارد. قصب همون نیهایی بود که پرها به او وصل هستند. خیال میکنی اینها دانه های شانه هستند. شانه ها رو در نظر بگیری، شانه ای که مور رو شانه میکنه، دانه داره. هر کدام از این دانه ها را حضرت یکی از اون قصب ها یا اون شاخه های بال طاووس میبیند، با این تفاوت که اینها من فزه هستند. رنگشون رنگ سفید و زیبایی است که مانند نقره میدرخشد. و ما اون به تعلیها من عجیب داراتهی و شموسه خالص الاقیان و فلز از زبرجد. و اون چه که بر روی این قصبها، بر روی این نیها رویده است، امبته یعنی رویده، من عجیب داراتهی، چه دایره های عجیبی است، و شموسهی، چه خورشیدی و شمسی های عجیبی روی. حالا اگر عکس این طاووس رو ببینید، پرهای طاووس به طور نیم دایره است. این تهذیب ها و این شکل هایی که روش هست مثل خورشید دایره ای هست. حضرت فرمود آنچه که روی این نیها رویده است دایره ماننده، خورشیدی ماننده، اون هم خالص الاقیان، مثل طلای خالص می درخشد. و فلز از زبرجد. فلز به معنای فلز فارسی نیست، فلزه به معنای قطعه، مانند یک قطعه ای از سنگ زبرجد، سبز، زیبا. نگاه میکنی به پر و بال طاووس مثل شانه ایست که روی او را پرهای طلایی رنگ، سبز رنگ، نیم دایره ای فرا گرفته. حضرت از اینجا شروع میکنه سه تا تشبیه میکنه. فرمود اگر بخواهی طاووس را تشبیه کنی، زیباترین چیزهایی که شما در عالم دیدید چیست؟ هر چه میخواید بگید. اینها رو وقتی که نگاه میکنی طاووس از او زیباتره. سه تا مثال فرمود فإن شبهته بما انبتت الارض. اگر میخواهی تشبیه کنی طاووس را به گل و گیاهی که از زمین میروید، قلت میگویی جنی جنی من زهرت کل ربی. طاووس مانند یک دستگلی است. جنی به معنای دستگله، جنیا چیده شده، برگرفته شده. طاووس مثل یک دستگلی است که هر کدام از این شاخه ها را در موقع بهار از بهترین زمین ها آدم جدا کرده باشه. یه دستگل عادی نه ها، یه دستگلی که اگر 20 تا 30 تا شاخه گل داره، هر شاخه ای را در فصل متناسب خودش یعنی بهار از بهترین سرزمین جدا کرده باشی، اینها رو کنار هم قرار داده باشی، چه دستگل زیبایی است. تصور او هم برای انسان زیبایی داره. فرمود اگر خواستی طاووس رو تشبیه کنی یه همچین تشبیهی است. دو، و انزاهیته بالملابس، اگر بخواهی طاووس را تشبیه کنی به لباس ها، فهو کموشی الحلل، موشی به معنای لباس پرنقش و نگاره. طاووس مثل بهترین و پرنقش و نگارترین لباس هاست. حلل یعنی پارچه. اگر تشبیه به گل و گیاه باشه، دست گلی برچیده از تمام زیبایی ها. اگر بخوای به لباس تشبیه کنی، مانند یک لباس بسیار بسیار پر نقش و نگاریست، او کمونق اسب الیمن، یا مانند برد یمانی اعلاست. مونق به معنای زیبا شده، اسب به معنای پرده، یمن هم که معنای یمنی، پرده زیبای یمنی، اصطلاحا بهش میگن برد یمانی، یه پارچه خاص و ویژه‌ای که در یمن میبافتن. فرمود اگر در گل و گیاه باشه، دستگلی زیبا. اگر در لباس بخوای تشبیهش کنی، بهترین لباس، بهترین حله، بهترین برد یمانی. و ان شاکلته بالحلی، اگر بخواهی او را به زیورالات تشبیه کنی، فهو کفصوص ذات الوان، این طاووس مانند یک نگین‌های رنگارنگ است. فصوص یعنی نگین، فصوص ذات الالوان یک نگین‌های رنگارنگ است که قد نطقت باللجین المکلل، لجین یعنی نقره، نطقت به معنای کمربند، مکلل به معنای تاجه. معنای جمله حضرت اینه، اگر دیده باشید تاج پادشاهان رو تصور کنید، تاج پادشاهان بر روی این حالا طلایی که هست یا نقره ای که هست، آمدن زیورالات خاص را، سنگ های گران قیمت را تزیین کردن. حضرت فرمود اگر میخواهید طاووس رو تشبیه کنید به زیورالات، مانند آن است که جواهرات بسیار بسیار رنگارنگی که با نواری از نقره پوشانده شدند و همه اینها در یک تاجی قرار داده شدند. چقدر این تصویر تصویر زیبایی است. دستگل زیبا، لباس پرنقش و نگار، یک تاج پادشاهی با انواع و اقسام زیورالات. چقدر از این قشنگتر. من محضر شما عرض کردم داخل گروه، گفتم اون ذهنیتی که از طاووس دارید رو بنویسید، به نظر شما چطوره؟ شما اگر بخواید طاووس رو با اینکه عکسش جلوی شما هست برای تعریفش کنید، وصفش کنید، چطور میشه؟ حالا نگاه کنید امیرالمومنین عکسی بوده، از اون ذهنیت استفاده میکنه، چنان تشبیه زیبایی میکنه که انسان متحیر میشه. چقدر این جملات جملات عجیبی هستند. فرمود یمشی مشیل مره المختال، طاووس مش می، خب تشبیه تمام شد، وارد بحث بعد شده حضرت. فرمود طاووس یمشی حرکت می کند، ولی یه حرکت عادی نه، مشیل مره المختال، مثل یک شخص مقرور متکبری راه میره. یه نگاهی به خودش می کنه، چه سر و وضعی، چه لباسی، چه زیبایی، چه تاجی، نگاه به خودش میکنه، مغرور میشه، متکبر میشه. و یتصفح و ذنبه و جناحه، نگاه میکند به دمش، نگاه میکند به بالهایش، فیقهقه ضاحکاً لجمال سرباله، شروع میکنه قهقهه میزند لجمال سرباله. سربال معنای لباسه. و به خاطر این زیبایی که لباسش برای او به ارمغان آورده نمیتونه خودش رو کنترل کنه، به اصطلاح قهقهه مستی و تکبر میزنه. او اصابیق وشاههی، یا به خاطر نگاه کردن به اون رنگهایی که روی بالهاش هست. وشاه به شال پهن میگن، کنایه از بالهای طاووس. روی بالهای خودش که نگاه میکنه چه رنگهای عجیب و غریبی است. اینها باعث میشن که قهقهه مستانه سر بده. ولی فاذا رما به بصره الی قوائمه، وقتی که نگاهش افتاد به پاهاش، زقا مؤولن به صوتن، یه ناله ای میزنه. زقا یعنی صاح، فریاد، یه فریادی میزنه، فریاد بلند. مؤولن یعنی بلند، سرسام‌آور. به صوتن یکاد یبین ان استغاثته، این ناله او حاکی از استغاثه اوست. این ناله او آشکار می کند، مبین می کند اون استغاثه او را. خدایا من با این زیبایی، با تمام این جمالی که به من، این پای سیاهی که به من دادی چیست؟ این پا چرا تمام اون زیبایی و غرور و کبر من رو داره از بین می بره؟ و یشهد و به صادق توجعه، و این ناله گواهی می دهد، شهادت می دهد به صادق توجه. صادق توجه برعکس بوده، بوده توجه صادق. توجه یعنی درد، گرفتاری. این ناله ای که زد یه ناله صادقانه است، واقعا هم جای گریه و زاری داره. تو این زیبایی مطلق یه دفعه نگاه به پا میکنه، پاها هیچ تناسبی به اون زیبایی ندارن. در این غرور یه دفعه پایین میاد، یه دفعه ناله استغاثش بلند میشه. حالا اینجا ما داریم جریان طاووس رو میخونیم، ولی مطالب فراوانی از همین جملات میشه استفاده کرد. این طاووس یک نماد است، نماد زیبایی، نماد جمال. چقدر ما انسانها اینطور هستیم، چقدر ما انسانها به خاطر داشتن یک زیبایی که نعمت خداست، لطف خداست، بر دیگران تکبر و غرور داریم، چقدر مستانه قهقهه میزنیم به خاطر داشته هامون، در حالی که اینها همه از جانب خدا هستند. ولی وقتی نگاه به خودمون بندازیم، این که امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی مشغول به خودش باشه از عیوب دیگران غافل میشه، حواسش به خودشه. طاووس همین که سر پایین بیندازد و به خودش نگاه کنه، همه اون مستی ها یادش میره. انسان اگر یک لحظه سر پایین بندازه، به خودش، به عیوبش، به نداشته هاش نگاه کنه، همه اون مستی و غرور و کبر از یادش میره. علت این که ما مدام مستیم و مغروریم چون فقط داریم تو آینه به صورت آرایش کردمون نگاه میکنیم. ولی اگه یه لحظه سر پایین تر بیاریم، به پاهامون نگاه کنیم، به قلب آلودمون نگاه کنیم، به تفکراتمون نگاه کنیم که چقدر معیوباً، تمام اون مستی ها از ذهن انسان میره، به شرط این که این نگاه حاصل بشه. حالا اینجا یه نکاتی هست، اگر آخر خطبه فرصت شد من حتما یک بحث مهمی رو انشالله محضر شما عرض میکنم. بین شارحان و نهج البلاغه هم یک همچین بحثی در گرفته، ولی نه به این تفصیلی که عرض میکنم. این که این جملاتی که حضرت میفرماید، طاووس نگاه میکند متکبر میشود، قهقهه میزند، بعد یه دفعه ناله میکنه، این نالش نشان دهنده اوج درد اوست، آیا اینها تشبیه و کنایه است، استعاره است؟ حضرت دارد گویا طاووس این گونه است، یا واقعا طاووس این گونه است؟ واقعا طاووس حرف میزنه؟ واقعا طاووس درک داره؟ این رو انشالله اگر فرصت شد آخر همین جلسه به چند تا روایت محضر شما میخوانم. فرمود که لأن قوائمه خمشون که قوائم دیکت الخلاصیه، مگر پاهای او چه ایرادی دارن؟ مگر پاهای او مشکلشون چیست که اینقدر ناله میکنه از اونها؟ برای اینکه پاهاش خمشون، خمش به معنای نازک، که قوائم دیکه، دیکه یعنی خروس، البته هر خروسی هم نه، خروس الخلاصیه. خلاصیه به خروسی میگن که دورگه باشه، خروس هندی و فارسی با هم اگر لقاح کنن، اون بچه‌ای که به دنیا میاد اون بچه بهش میگن خلاصیه. یه خروس خاصیه، خیلی نحیف و لاغر و پاهای زشتی داره. حضرت فرمود طاووس به این جمال یه لحظه به خودش نگاه میکنه، فریادش بلند میشه به خاطر این پاهایی که داره. پاهاش هم مثل پاهای خروس نیست ها، دیکه یعنی خروس، بلکه زشت‌ترین نوع خروس ها همین خروس خلاصی است. پاهاش رو خدا اینطور قرار داده. و قد نجمت من زنبوب ساقهی سیستون خفیه. باز نگاه میکنه به خودش، میبینه که نجمت یعنی رویده، من زنبوب ساقهی از کنار پاش یه سیستون خفیه. سیسه و اون ناخن کوچکی میگن که کنار پای خروس هم هست، خار پای مرغ یا خروس، اگر دیده باشید که حتما دیدید این خار پا رو عربش میگه سیسه. نگاه میکنه میبینه کنار پاش یک خار کوچکی هست، اگرچه این خیلی کوچکه، خفیه است، پنهانه، ولی همون رو هم داره. حضرت میگه در کنار تمام این زیبایی ها ولی عیب ها و گرفتاری هایی هم در او هست که ناله او رو به آسمان بلند میکنه. و لهو فی موضع العرف، باز امیرالمؤمنین میره سراغ زیبایی های طاووس. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ما حدوداً 17 دقیقه است که محضر عزیزان هستیم. عذرخواهم، ظاهراً سایت مشکل داشت و بعضی از عزیزان نتونستن وارد بشن. حالا دلتون با ما همراه باشه، این 10 دقیقه یه ربع را بعد از کلاس انشالله میشنوید. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود و لهو فی موضع العرف، عرف به معنای این بالای سر یا یال حیوانات، یال پرندگان. علیکم السلام و رحمت الله. و لهو فی موضع العرف، در جایگاه یال این طاووس، قنزعتون خزراء موشاه. این جمله رو حالا بگم تا عزیزان تازه اومدن. عزیزان، حضرت داره در باب طاووس حرف میزنه. طاووس عجیبترین و زیباترین پرنده است که حالا یکی از زیباترین حداقل میشه بگیم. امیرالمؤمنین کلماتی که اینجا استفاده میکنه، خود الفاظ شباهت دارند با زیبایی طاووس، یعنی نوع بکارگیری الفاظ اونقدر عمیق و دقیق و ظریف است. خود این خطبه زیباست چون دارد در مورد زیبایی طاووس حرف میزنه. زیبایی در این خطبه ذاتی است به خاطر استخدام کلمات، چون حضرت داره از موجود زیبایی مثل طاووس حرف میزنه. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود و له فی موضع العرف قنزعه خضراء، در یال او یک کاکل، قنزعه یعنی کاکل، یک کاکل سبز بسیار پر نقش و نگار است، موشاه پر نقش و نگار. و مخرج عنقهی کل ابریق، انتهای گردنش، این پایین گردنش، زیر گردنش کل ابریق است، مثل جام است، بسیار کشیده است. این حالت انحنایی که زیر گردن طاووس هست، ابریق، این جامهای بزرگ رو که باش آب میخوردن میگن ابریق. حضرت فرمود یه انحنای خیلی زیبایی زیر گردنش هست. و مقرضها الی حیث و بطنه کسبق الوسمت الیمانیه، و گلوگاه تا شکم او رنگش مثل وسمه است. وسمه یه گیاه سبز رنگیست، وسمه یمانیه. فرمود از زیر گلو تا روی شکم او یک رنگ سبز بسیار زیبا، او که حریرت ملبست مرآت ذات سقال. فقط نگو رنگ سبزه، چون آدم وقتی رنگ سبز رو میشنوه ما خیالمون میره پیش این رنگ هایی که به در و دیوار زدن. حضرت فرمود این رنگ رو نمیگم ها، یک رنگی است که حریرت ملبسه، مانند لباس حریر است، ولی باز لباس حریر هم کمه. مرآتن ذات سقال، این رنگ سبز حریر مانند، این سیقلی است، بازتاب نور داره، مثل آینه ای که نور رو برمیگردانه. این طاووس هر برگش، هر پرش، هر موی او اونقدر سبز است که از سبزی برق میزند. شما تصورتون یه سبز عادی نباشه، یه چنین سبزی. و که انه متلف اون به معجر از هم، مانند آن است که در بر گرفته طاووس را یک روسری سیاهی، از هم یعنی سیاه خالص. الا انه یخیل لکثرت مائهی و شدت بریقه، اونقدر این روسری دور تا دور سر این طاووس سیاهه. فرمود مانند روسری یک سیاهی روی سرشه، ولی سیاهی خالی دوباره نه که فکر کنی یک رنگ سیاه زشتیست، نه. الا انهو یخیل، و آدم خیال میکنه، توهم میکنه، لکثرت مائهی، به خاطر کثرت شادابی این رنگ سیاه و شدت بریقهی، به خاطر شدت برق زدنش، ان الخضره الناظره ممتزجتون به. آدم خیال میکنه این روسری سیاه به سبزی میزند، خضره است، یک سبز بسیار چشم نواز. حالا نگاه کنید، من اینها رو دیدم، نگاه کنید از شدت سیاهی یه سبز پررنگ براقی رنگ طاووس داره. خودتون هم شاید دیده باشید. عرض بنده به شما این بود، بنویسید وصفی که از طاووس دارید رو. حالا بیایید مقایسه کنید با کلمات امیرالمؤمنین که این جملات چه جملاتی است حضرت بیان میکنه. یه نفر که یک عمر نقاشی کار کرده، ظریف ترین حالات نقاشی رو داره میکشه، به این ریزکاری ها توجه نداره. حضرت میگه زیر جلوش چرنگیه، تاجش چرنگیه، کاکلش چرنگیه، یه روسری سیاهی داره، ولی سیاه خالی نیست، سیاهی است که از شدت سیاهی به سبزی میزند. سبز خالی نه، سبزی که دارد براق است، با نشاط است، سرزنده است. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید از کربلای معلا، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صدای ناقابل ما محضر مبارک ابا عبدالله برسه و شما هم نائب الزیاره و دعاگوی همه جمع باشید. فرمود و مع فتق سمعهی خطون که مستدق القلم فی لون الاقهوان، کنار گوش، فتق سمعه کنار این بریدگی گوش طاووس، خطون یه خطی کشیده شده که این خط مستدق است، دقیق است، یعنی خیلی ظریف و نازکه، یه خط باریکی کنار گوش طاووس کشیده شده. فی لون الاقهوان، اقهوان بابونه سفیده، اونقدر این رنگ سفیده است، تشبیه حضرت اینه، مانند یک بابونه سفید خالص یه خطی کنار گوشش کشیده شده. ابیض و یقق، یقق یعنی شدت سفیدی، سفید است ولی خیلی سفیده، به شدت سفیده. فهوه به بیازهی فی سواد ما هنالکه یعتلق، حضرت میگه یادت که نرفته من گفتم سرش روسری سیاه رنگی است که به سبزی میخوره، حالا یه خط باری کنار گوشش سفید رنگ، این سفیدی در اون سیاهی خیلی میدرخشد، خیلی زیباست، خط نازک باریکی است، انگار با یک قلم بسیار نازک خطی کشیدن، ولی حضرت میگه چقدر زیباست، وسط این سیاهی یه خط سفید میدرخشد، یعتلق و درخشش داره. و قل سبق الا وقد اخذ منه بقسط، فرمود کم رنگی پیدا می شود مگر اینکه طاووس اون رنگ را هم دارد. هر رنگی را شما تصور کنید، بگردید میبینید طاووس اون رنگ را هم در بال و پرش داره. و علاه به کثرت سقالهی و بریده، فرمود فقط رنگ ها را نداره، تأکید حضرت اینه. دیدید تو این برنامه زندگی پس از زندگی هی میگن آقا اونجا رنگ ها زنده بودن، رنگ ها حیات داشتن. وقتی که میگیم آبی، شما یه رنگ آبی مرده را تصور نکن، زنده بود. حضرت میگه این رنگ طاووس رنگ عادی نیست تا هزار رنگ را بدید به یه نقاشی با هم قاطی کنه، با هر روشی که قاطی، این رنگ را نمیتواند در بیاورد. فرمود هر رنگی در طاووس هست، ولی الاهو طاووس از همه رنگ ها بالاتره. آبی دارد ولی نه آبی که بقیه جا هست، بالاتر از آبی ها. قرمز دارد ولی بالاتر از. چرا؟ به کثرت سقالهی و بریقه، چون به شدت این رنگ سیقلی و براق است. سیقلی و براق بودن این رنگ ها او رو خاص کرده. و بسیس دیباجهی و رونقه، بسیس یعنی درخشش، دیباج یعنی لباس حریر، رونق یعنی تراوت. به خاطر اون درخشش لباس حریری که به تن کرده و بسیار با تراوت است. فهوه کل ازاهیر المبثوثه، طاووس، حالا این رو هم داخل پرانتز بگیم دیگه، در همه موجودات تقریبا قریب به اتفاق موجودات، جنس نر زیباتر از جنس ماده است، به خلاف انسان که در انسان جنس ماده زیباتر از جنس نر. حالا توجه کنید از ابتداء خطبه تا الان حضرت هر جا صحبت از طاووس کرد میگه فهوه، داره در مورد جنس نر صحبت میکنه. الان شما بعد از کلاس برید سرچ کنید، طاووس ماده سفید رنگ است، اصلا رنگ متنوعی نداره، یه سفید یک دست، هیچ رنگی نداره. رضا حضرت دقیقا داره طبق واقعیت حرف میزنه. فهوه کل ازاهیر المبثوثه، طاووس مانند شکوفه های گلی است که سر تا سر یک دشت را فرا گرفته است. مبثوثه یعنی پراکنده. تمام قسمت های این طاووس رو که میبینی یه جای خالی از رنگ و نقش و نگار وجود نداره. لم تربها امطار و ربیعن، فرمود البته یه تفاوتی هست وقتی من تشبیه میکنم طاووس را به گلهای بهاری. گل بهاری از چه به وجود آمده؟ یه خاکی است که باران خوبی برش خورده، آفتاب آمده، یه گل زیبایی به وجود آمده. ولی این طاووس نه نیاز به باران دارد، نه نیاز به آفتاب دارد. این را خدا ساخت بدون هیچ کدام از این مقدمات. ولم تربها امطار و ربی، تربه یعنی تربیت، تربیت نکرد این رنگها را بارانهای بهاری. ولا شموس و غیزن، ولا آفتاب گرم تابستان، نه، این طاووس را خدا خلق کرد و از هیچ کدام از این ابزار هم برای رشد او استفاده نکرد. و قد ینحسر من ریشهی، گاهی اوقات این پرنده، این طاووس، پروبالش رو میریزه. قد ینحسر، ینحسر یعنی برهنه شدن، گاهی برهنه میشود از ریش یعنی پرش، از این موهایی که داره. و یعرام لباسه، اوریان میشود از لباس زیبایی که به تن داشت. فیسقط و تطرا، پرهایش پشت سر هم میریزد. و ینبت و تباعا، و از اون طرف وقتی فصل بهار شد دوباره شروع میکنه پشت سر هم این پرها روییدن. فینحت من غصبه انحطاط اوراق الاقصان، فرو میریزد از اقصان یعنی همون نیهایی که پرها بهش وصل بود، فرو میریزد. ینحت من غصبه، از اون نیها، انحطاط اوراق الاقصان، مانند افتادن برگ از درختان. چطور در پاییز یکی یکی برگ ها میریزن، این بال و پر طاووس هم یکی یکی در پاییز و زمستان میریزد. ثم یتلاحق نامیان، سپس ملحق میشوند این پر و بال در حالی که دارن جوانه میزنن، رشد میکنن. از اون طرف وقتی آخر زمستانه دوباره یکی یکی این پرها جوانه میزنند و بزرگ میشه. حتی یعود که هیئتهی قبل سقوطه، بعد از دو سه ماه میبینید این طاووسی که کامل بال و پرش ریخته بود دوباره یک طاووس کامل با همون شکل و هیئت قبلیست. این جمله جمله مهمیست که میخوام بخونم. حضرت فرمود لا یخالف و سالف و الوانه و لا یقع لونون فی غیر مکانه. این هر سال داره بال و پرش میریزه، ولی لا یخالف سالف و الوانه، برگ جدید، موی جدید، پر جدید با پر قبلی هیچ تفاوتی ندارد. و لا یقع لونون فی غیر مکانه، یک ذره هم رنگ ها جا به جا نمیشوند. اگر دو تا عکس با ریزترین حالت از این پرنده بگیرن، ببینن دقیقا اینجا اون 5 سانتی فلان قصب فلان نی یک پری بود که این پر 5 تا رنگ داشت، امسال سال بعد سال بعد دقیقا همون رنگ در همون جا رشد می کند. این آیت خداست، این نشانه خدا. چه کسی به این پرنده، این یه نی خشک دیگه، این یه استخوان، این یه قزروفه، داخل این قزروف چه اعجازی است، چه دستگاه، چه کارخانه رنگرزی است که دقیقاً همون پری که از اینجا افتاد 6 ماه بعد بدون اینکه ذره ای رنگش کم و زیاد بشه سر جای خودش رشد میکنه. این کار آدمه، این کار تصادفه. اونهایی که خدا را قبول ندارن باید بگن اگر نظم در عالم نباشه میشه تصادف. تصادف یعنی هر کی به هر کی. چطور میشه این طاووس 100 حالا 15 سال عمر میکنه تقریبا، 15 سال عمر کرد، 15 بار بال و پرش رید، ولی ذره ای جابجا نشد. اونهایی که قالی بافتن، اونهایی که قالی روی نقشه میبافن میدونن یه لحظه حواسشون پرت بشه، یک رج رو اشتباه بزنن، یک رنگ رو اشتباه بزنن، کل فرش به هم میریزه. یک لحظه تمام شکار، همشو باید از اول ببافن. چی میشه که این پرنده یه تیکه استخوان دیگه، این قصب استخوانه، نیه، ولی دقیق هر جایی هر رنگی بود. اینها برای ما عادی نشه ها، معجزه همینه. معجزه چیزی نیست که مریضی که امروز شفا پیدا کند معجزه است، ولی این که بچه سالم به دنیا می آید اینم معجزه است. همه ما معجزه دیدیم ولی حواسمون نیست. معجزه همینه که طاووس این گونه است. چه کسی خلقش کرد؟ چه کسی این رو این گونه قرار داد؟ این قدرت در وجودش هست، معجزه خداست دیگه. لا یخالف و سالف و الوانه و لا یقع لون فی غیر مکانه و اذا تصف و اذا تصفحت شعره من شعرات قصبه اردتك حمره ورديه. فرمود به هر موی طاووس که نگاه کنی همزمان 3 رنگ میبینی. این رو برید نگاه کنید ها، این از عجایب کلام امیرالمؤمنین. همین بال و پر طاووس رو که گاهی در بازار هم میفروشن برای تزیین جایی میذارن، اگر واقعی باشه، اگر رنگ رزی نباشه، بگیرید نگاه کنید. حضرت فرمود گاهی به این شعره، به این پرهای طاووس نگاه میکنی، میبینی که حمرتن وردیه، رنگش رنگ قرمزه، مثل گل سرخ قرمز رنگه، و تارتن خزرتن زبرجدیه. یه وقت به همون پر نگاه میکنی ولی قرمز نمیبینی، سبز میبینی، مثل زبرجد سبز میبینی. و احیانا صفرتن اسجدیه، و گاهی نگاه میکنی همون پر را به شکل زرد طلایی میبینی. هر کدام از موهای پرهای، حالا پر که بگم بزرگه، هر کدام از موهای این طاووس همزمان 3 رنگ مختلف داره. لذا باد از هر طرفی به وزد، از هر زاویه شما نگاه کنید یه رنگ خاص میبینید. در هر لحظه‌ای به یک رنگ جدیدی بر انسان تجسم میکنه، تبلور پیدا میکنه. این رو اگر به ما میگفتند یک متن ادبی در باب طاووس بنویسید، ممکن نبود کسی بتونه از جملات امیرالمؤمنین زیباتر چیزی بنویسه. هر چه هست همینجاست. حالا بعضی ها شاید بگن وسط نهج البلاغه و این مباحث توحیدی مثلا طاووس کجا بود، ولی خب خیلی مهمه. درک ما را از عالم طبیعت امیرالمؤمنین بالا میبره، فهم ما خیلی متفاوت میشه. یه نکته خارج از درس عرض کنم محضر شما، خارج از درس که یعنی در ادامه مبحث قبلیه، وسط بحث خیلی از عزیزان نبودن، امیرالمؤمنین فرمود که یمشی مشی المره المختال، طاووس مثل انسانهای متکبر راه میره، به زیبایی های خودش نگاه میکنه، قهقه مستانه میزنه، بعد یه وقت نگاهش به پا میفته زشتی پا رو میبینه، یه دفعه ناله جانسوزی میزنه، گویا این ناله میخواهد از درد درون او پرده برداری کنه. یه نکته ای این که عرض کردم، بعضی ها میگن اینها استعاره است، طاووس که حرف نمیزنه، طاووس که مثلا نمیدونم تکبر نداره، ولی بعضی ها هم میگن نه، این واقعیت است و این جمله دوم درسته. حالا درسته ما نمیفهمیم، ولی ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه موجودات تسبیحی دارن، حرفی دارن. من تا هر جا تونستم این متنی رو محضر شما آماده کردم، میخونم بعد داخل سایت میذارم، اگر نرسیدم حتما رجوع کنید، نکات مهمیه. قرآن کریم در بعضی از موارد به طور عمومی همه موجودات رو ذی شعور میداند، و ما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم، هر کدام از اینها موجودات رو که شما میبینید امتهایی هستند، و یکی از ویژگی امتها همکلام شدنه. اینها حرفهایی با هم دارند، اصلا قواعدی داره زندگیشون، خیلی شاید نسبت به ما انسانها در مسائل اجتماعی خیلی هم دقیقتر و منظمتر باشه. در باب کلی این گونه میفرماید، در باب جزئی هم دست روی پرندگان میگذارد و فرمود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، خدا به من سلیمان منطق طیر را بیان کرده است، من میدانم و میتوانم با پرندگان حرف بزنم و میتوانم حرف اونها رو بشنوم. خب معلومه دیگه، اونها حرفی باید بگویند که ما بفهمیم، و اونها باید یه فهم و درک و شعوری داشته باشند که ما باید بتونیم باشون حرف بزنیم. بعد هم که جریان خود را همینجا بیان میکنه، علیکم السلام و رحمت الله. خب حالا توجه کنید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود به عبدالله ابن عباس، فرمود ان الله علمنا منطق الطیر كما علمه سلیمان ابن داوود، خدای متعال به ما اهل بیت هم منطق طیر را عنایت کرد، ما هم کسانی هستیم که طریقه گفتگو، شنیدن و سخن گفتن با پرندگان رو بلدیم. من چند مورد رو ذکر میکنم برای شما. در کتب روایی ما، مثلا در کتاب مرحوم قطب راوندی خرائج، یا مثلا در کتابهای دیگه، حالا نمیخوام ذکر کنم، در مرحوم مفید در الاختصاص، اصلا یه بابی را اختصاص دادن، باب سخن گفتن اهل بیت با پرندگان، با حیوانات. روایات متعددی اونجا آوردن، من دو سه تا روایت میخونم محضر شما. جناب ابی حمزه سمالی میگه محضر امام سجاد در خانه حضرت بودیم، و فیها شجرتون فیها اسافیر فانتشرت الاسافیر و سوتت، یه دفعه این گنجشک ها شروع کردن به سر و صدا کردن، حرکت کردن، یه سر و صدایی بلند شد دیگه، جیک و جیک پرنده ها رو شنیدید. فرمود یا ابا حمزه اتدری ما تقول، حضرت فرمود که ابو حمزه میدانی اینها چی میگن؟ قول لا، قال تقدس ربها، این جیک جیک رو تو نبین ها، این به زبان خودش داره تسبیح میکند پروردگارش را، و تسأله قوت یومها، سر و صدای او در واقع طلب روزی از خداست. ثم قال یا ابا حمزه علمنا منطق الطیر، خدای متعال به ما خاندان منطق سخن گفتن و شنیدن کلام پرندگان رو یاد داد. این یک روایت. روایت دوم، روی عن الحسن، امام مجتبی سلام الله علیه فرمود ان علیان کان یوما به ارض قفر فرعا دراجا، امیرالمؤمنین یه وقتی در یک بیابانی رد می شدن، یه دراجی، حالا یه کپکی چیزی رو دیدن، حالا دراج هم معانی متعددی دار، فقال یا دراج منزک کم اند فی هازه البریه، حضرت فرمود ای کپ تو چند وقت اینجایی؟ اینجا نه آبی نه علفی، اینجا چکار میکنی؟ این پرنده گفت که من 100 سال است که در این بیابان هستم. حالا این جمله رو توجه کنید. انا فی هذه البریه منذ ما سنا اذا جئت اصلی علیکم فاشبع. وقتی من پرنده گرسنه میشوم بر شما خاندان صلوات میفرستم، به برکت این صلوات خدا روزی مرا میفرستد، من سیر میشم. و اذا اتشت ادعو علی ظالمیکم فاروا. وقتی تشنم میشه لعن میکنم، ادعو علی، دعا بر علیه کسی، نفرین میکنم، لعن میکنم دشمنان شما را، فاروا، سیراب میشم. درس مهمی است. ما اگر رزق و روزی همین قضا و سفره و یخشالمون رو هم میخوایم، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر و لعن و نفرین بر دشمنانشون دنیای ما رو هم تأمین میکنه. این جمله است که ما از یک پرنده آموختیم، این حقیقتی است که از این طریق به ما داده شده. خب این روایت رو شاید خیلی هاتون شنیده باشید، نمیدونم شنیدید نشنید، روایت مفصله، منم کامل روایت رو آوردم. ان الحسین علیه السلام سئل فی حال صغره عن اصوات الحیوانات. امام حسین کودک بودن، هنوز به مقام امامت نرسیده بودن، از حضرت سوال پرسیدن آقا یکی از شرایط امامت اینه که شما باید منطق الطیر هم بلد باشید، بالاخره بدانید این عالم چه میگوید. اگر شما واقعا امام هستید به ما بگویید صدای هر حیوانی چه چیزی است، هر پرندهی، هر حیوانی وقتی حرفی میزنه چی میخواد بگه. حضرت اینجا شروع کردن موارد متعدد، شاید 20-30 مورد هست، حالا نمیدونم چقدر وقت، من 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. این در روایه، حالا من متنش رو میگذارم، همین PDFی که درست کردم میگذارم. البته به یکی از اعزه گفتم که اگر فرصت کردن این رو یه مقداری سر و سامان بش بدن، خوشگلترش کنن، میذارم داخل سایت، همه عزیزان استفاده کنن. متنش رو سرچ کنید، در بهار هست، در اختصاص شیخ مفید هست، روایت معروفه. امام حسین فرمود اذا صاح النصر، وقتی که کرکس صدا میکند حرفش اینه، یقول یا ابن آدم اش ما شئت فآخره الموت. هر طور میخوای زندگی کن، اختیار زندگیت با خودته، ولی بدان سرانجام این زندگی مرگ است. و اذا صاح البازی، وقتی باز شکاری صدا میده، همون صدای مرسومی که ما میگیم طبیعیشه، این طبیعی نیست، این داره حرف میزنه، حرفش اینه، یا عالم الخفیات و یا کاشف البلیات، با خدا داره حرف میزنه. ای خدایی که همه مخفی ها را میدانی و ای خدایی که میتوانی مشکلات ما را برطرف کنی. حالا بحث ما در باب طاووس بود. و اذا صاح طاووس یقول مولای ظلمت نفسی و اقتررت به زینتی فاغفر لی. خدایا من به خودم ظلم کردم، به این زینتی که به من دادی مغرور شدم، فاغفر لی، تو مرا بخش. عزیزان اینها تشبیه نیست، استعاره نیست، زبان حال نیست. حضرت از زبان اینها 4 تا جمله مثلا خوشگل برای ما گفته باشه ما تحت تأثیر قرار بگیریم، نه، واقعیت کلام اونها اینه. حالا ما نمیفهمیم، نفهمیدن ما دلیل بر نبودن نیست. و اذا صاحت دیک، خروس وقتی که قوقلی قوقو میکنه، یقول من عرف الله لم ینس ذکره. اگر شما خدا رو شناخته باشید یادش رو فراموش نمی کنید. اگر یادش رو فراموش کردید یعنی نشناختیدش، یعنی خدایی رو شما نمی شناخت. خدا اونقدر بزرگه، اونقدر مهربانه، اونقدر عظیمه که اگر شما بشناسیدش از فکرش خارج نمی شید. شما یا سلبریتی رو یا آدم معروفی رو تو خیابون ببینید تا یه هفته از فکرش بیرون نمی آی. آدم اگر خدا رو شناخته باشه چطور؟ همین خروس ها شبان روز ذکرش اینه، من عرف الله لم ینس ذکره. یا مثلا در مورد مرغ حضرت فرمود تقول یا اله الحق انت الحق و قولک الحق، یا الله یا حق. برید الان من رو این فکر کردم، علیکم السلام و رحمت الله، برید تطبیق بدید صدای هر حیوانی را با این جمله‌ای که حضرت بیان میکنه، خیلی جالبه، اصلا جور در میاد. صدای این مرغ با این آهنگی که این جمله داره صدا مطابقت میکنه. یکی دوتا دیگه هم بخونم و انشالله بقیهش به عهده خودتون. باز فرمود و اذا ساحل باشق، وقتی قرقی حرف میزنه صحبت میکنه، نمیدونم صدا میکنه، آمنت بالله و الیوم الاخر، من به خدا و قیامت ایمان دارم. وقتی لاشخور داره، این لاشخوری است که همه ازشون بدش میاد، اصلا چهره یک شریحی است، ولی صدای او توحید است. تقول توکل علی الله ترزق، تو به خدا توکل کن، خدا در دل بیابان در دل سختی روزی تو رو میده، چرا به غیر خدا توکل کنی؟ این عقابی که بالای سر میبینید میگه یقول من اطاع الله لم یشق، اگر کسی اطاعت خدا کنه سختی نمیبینه، سختی در اطاعت نکردن. و اذا صاح الشاهین یقول سبحان الله حقا حقا، ببینید دیگه بقیه روایت را، ولی با این دید ببینید جملاتی که حضرت میفرماید زبان حال نیست، بلکه هر کدام از اینها پرده از اون حقیقت برمیدارد. قصه ای که مرغ تسبیح گوی و ما خاموش، اینجا معلوم میشه هر کدام از این پرندگان که اکثرشون هم حرام گوشتند ها، اینهایی که حضرت میفرماید غیر از این مرغ و خروس و حالا یه گوسفندی گاوی چیزی که حضرت میگه، اکثر اینها حرام گوشتند، بعضیشون مثل سگ نجس العینن، ولی حرفی که میزنه حرف او توحید است، حرف او طلب رزق از خدا. ما انسان ها بعضی وقت ها به معنای واقعی کلمه، صدای درون ما از صدای اون حیوان نجس العین هم بدتره. ما درونمون به شهوت هست، ما درونمون به فساد، ما دنبال بریدن و گوش این و اون هستیم، زمزمه درون ما آهنگ های فاسد است، ولی زمزمه درون اون خوش، اون سگ نجس العین الله هست. اینه که بعضی از آدم ها از حیوان پایین ترند به معنای واقعی کلمه، این گونه است. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو ذاکر قرار بده، ذکر را بر زبان ما، بر قلب ما و در زندگی ما جاری کنه، انشاءالله که عامل کلمات امیرالمؤمنین و اهل بیت باشیم. غفر الله لی و لکم.